بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از افتخارات بنده این است که چند سال این توفیق را دارم که عزیزان در مسیرشون برای تشرف به مرقد حضرت امام رضوان الله علیه یادی از ما می کنند و ما را با حضور خودشون مفتخر می کنند. خیلی آرزو داشتم که وضع جسمانی و موقعیت سنیم اقتضا می کرد در خدمت شما ما هم راه می افتادیم و همراه این کاروان نور به مرکز نورافشانی حضرت امام شرفیاب میشد. ولی ما چنین توفیقی نداریم. داشتن این توفیق را به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنم که این زحمات شما را با عنایت خاص خودش قبول بفرماید. و بر طول عمر و عزت و اقتدار مقام معظم رهبری بیفزاید و به همه ما توفیق خدمت گذاری به آستان مبارک اون بزرگوار مرحمت کند. به جای اینکه بنده اینجا بنشینم، شما عزیزان میبایست و اون احساسات پاکتون امثال ما را که هم غبار پیری بر چهرمون نشسته و هم قساوت دل ما را فرا گرفته، شما ما را حرکت بدید، انرژی ببخشید و از پوکی، از افسردگی در بیارید. ولی خب دیگه نظر حسن لطف شما این است که پیرمردی برای شما صحبتی بگوییم، ما هم این فرصت را غنیمت میشیم. تقریبا یک ربع قرن از رحلت حضرت امام میگذریم. 24 سال مشرف به سال 25 است. تحقیقاً در میان شما کسانی هستند که امام را درک نکردند. به نسل نوعی هستید که جایگزین یاران وفادار امام شدید و این جریان را ادامه دادید که انشاءالله تا ظهور ملیه اصف و جران لا فرجه و شریف ادامه پیدا کنه. این است که من بیشتر به جوانها و نوجوانهایی که در میان شما هستند مخاطب خودم رو جستجو می کنم و سعی می کنم که اون چه می بایست از اون زمان درک کرده باشند و آموخته باشند در این فرصتی که هست برایشون منتقل کنه. خب همه جوامع زنده دنیا شخصیت هایی دارن که گاهی اونا رو به نام قهرمان ملی، گاهی به عنوان نجات بخش، رهایی بخش از استعمار و چیزهایی از این قبیل میشناسند و به اونا احترام میذارند، مجسمه هاشون رو نصب میکنند، یادواره ها براشون میگیرند. کما بیشتر همه دنیا اصل این مطلب وجود داره. شاید کسانی کوته نظرانی باشند که فکر میکنند عشق شما جوانها به امام چنین حالتی داره، امام رو یک قهرمان ملی تلقی میکنید که دست طاغوت رو از کشور کوتاه کرد و عظمتی به ملت ایران بخشید و چیزهایی از این قبیل که همه شما خوبتر و بهتر از من میدونید. در کشور ما هم کسانی هستند که لااقل گروه های اونا رو به عنوان قهرمان ملی میشناسن، بهشون احترام میگذارن، هنوز هم نامشون رو گرامی میدارن. اتباع اونا خیال میکنن ما هم که دم از امام میزنیم و به عشق امام حرکت میکنیم چیزی شبیه اوناست. امام رو قهرمان ملی میدونیم، یه حرکتی کرد قدردانی میکنیم ازش. من در این چند دقیقه که فرصت دارم میخوام بگم فرق بین امام با قهرمان های ملی چیه و عشقی که ما به امام میورزیم و علاقهی که اینجور افراد به برجستگان سیاسیشون و ملیشون دارن چه تفاوتی داره. این قهرمان های ملی در بهترین شکلش، در بهترین فرضش این است که کسانی بودند از رنج و زحمت مردم خودشون ناراحت بودند، از این که میدن ظالمین بر اونها مسلطند، حالا یا ظالمین داخلی یا خارجی. اینا تلاش کردند که شر اون ظالمین رو از سرشون رفع کنند و به مردم عزتی ببخشند و هویتی و از ظلم اونها نجاتشون بدن. این بهترین فرضش هست. حالا انگیزه هایی چی داشتند، برای چی این کار را کردن، اینا رو ما درز میگیریم، میگیم همه فقط به خاطر ملت و به خاطر نجات مردم این حرکت رو انجام. خب میدونیم که همه اینجوری نبوده. خود اصلا شهرت طلبی و قهرمان شدن یک انگیزه قویی است که در افراد مختلفی وجود داره و حاضرند خیلی چیزا رو فدا کنند برای اینکه نامشون به عنوان یک لیدر، به عنوان یک قهرمان در تاریخ بماند. یعنی در واقع اونها عاشق نام خودشون هستند، میخوان نام نیکی از خودشون بماند. منتها راهش را میدونند که به اصطلاح برای مردم خدمت کنند، یک شر ظالمی را از سر مردم کم بکنه. آیا امام هم این چنین بود؟ یعنی شخصی بود که فقط رنج می‌برد از این که دستگاه طاغوت به مردم ظلم می‌کنه یا آمریکایی‌ها بر مردم مسلط شده، می‌خواست مردم را نجاتشون بده، همین دلش می‌سوخت برای مردم، یه حرکتی انجام داد و تا موفق شد این نظام را برپا کنه. ما امام را همینی میشناسیم فقط و به خاطر همینه، یا با قهرمان های ملی خیلی فرق. اولین فرق این است که امام و امثال امام تا حضرات معصومین ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در درجه اول، بعد یاران نزدیکشون در زمان ما چهره برجستش امام، بعدم جانشین شایستشون مقام معظم رهبری انیله الله تعالی است. اینها به خاطر این نفع اینکه قهرمان بشن حرکت نکرده، اینا برای اینکه مردم بهشون عشق ببرزند این حرکت انجام نداده، اینا برای اینکه خودشون شهرت پیدا کنن، محبوبیت پیدا کنن حرکت نکرده، بلکه اینها صرفاً به خاطر اینکه احساس تکلیفی میکردن در مقابل بندگان خدا که میلیون ها انسان در بند اسارت ظالمین و ستمگران هستن، تلاش کنن اینا را از بند اسارت اونا نجات بدن و به عزت بندگی خدا برسن. این جمله را حتما شنیدید، وقتی در زمان خلیفه دوم لشکر اسلام آمدن به طرف ایران، جنگ قادسیه برقرار شکل گرفت، از طرف حاکم وقت گفتن بریم با اینا صحبت کنیم، با این عربای پابرهنه به اصطلاح، این اونا برای چی اومدن، چی کار دارن، هدفشون چیه، اگه پولی سر چیزی میخوان بهشون بدیم، حکومتی میخوان یه شهری را بهشون واگذار کنیم، ده دیگه جنگ فراگیر حاصل نشیم. قرار شد که نمایندهی بفرستن، اونا می نمایندهی بیشن در یه خیمه چادری مذاکره کنه. اولین سوال نماینده پادشاه ایران از اونا این بود که شما برای چی اومدید اینجا؟ هدفتون چی؟ جوابی شنید که هیچ وقت تصور نمی کرد چنین جوابی از یک لشکر مهاجمی بشنوه، اونم از کسانی که دور از تمدن و اینها بودند و در مردم بادیه نشین و نماینده مسلمان ها گفت که ما آمدیم تا بندگان خدا را از اسارت بندگان بندگان از اسارت بندگان نجات بدیم و اونا را برسونیم به عزت بندگی خدا. ما هیچ کاری به مال شما، به سرزمین شما، به متملکات شما، به اینا نداریم. شما بنده خدایید، باید برای خدا بندگی کنید، نه اینکه بندگی بندگان خدا بکنی. اینایی که بر شما سلطنت میکنند یا یه بنده اینا چیز خدا هست، چرا باید شما بنده اینا باشید؟ باید بنده خدا باشید. اینا بختشون زد، این چه منطقی؟ نمیگن ما آمدیم با شما بجنگیم، کشورتون رو فتح کنیم، اموالتون رو بگیریم، اتنام چنین و چنان کنیم. ما اصلا به اینا کاری نداریم. شما اموالتون مال خودتون، کشورتون مال خودتون، ما هیچ دخالتی هم نمی کنیم، اما خداپرست بشید. دست از بندگی، این ذلت بندگی بندگان بردارید، بنده خدا بشید. این کسانی بود که یه چندی هنوز از ظهور اسلام چند دهه گذشته بود که اینجوری با این فرهنگ تربیت شده، وقتی نه دانشگاهی بود و نه این رسانه ها بود و نه تلویزیون بود و نه فیلم بود و نه کتابی بود. چند نفر بیشتر سواد خوندن و نوشتن توی شهر مکه نداشتن وقتی پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، اما اون چنان پیغمبر اینا را تربیت کرد، این مردم صحرانشین خون هم دیگر رو به راحتی می ریختن و که اصلا هدف ما این نیست که اموال شما رو بگیریم، شهر شما رو بگیریم. ما دیم شما رو از بندگی بندگان نجات بدیم، شما آزاد بشید برای خودتون زندگی کنید، خودتون آقای خودتون است، اما بنده خدا باشید. قهرمانان ملی هر کاری بکنن برای مردمشون، آخرش این است که از شر ظالمی نجات شده، اما چی بشن دیگه براشون نیست، غالبا میشن اسیر هوای نفسشون. بعد شر ظالم از سرشون کوتاه میشه، اما میشن تابع هوای نفسشون، یعنی یک اله دیگری اتخاذ میکنن. افرائیت من اتخذ الهه هوا، اما امام برای این قیام نکرد، قیام کرد که مردم رو از سر طاغوت، از اسارت طاغوت نجات بده تا بشن بنده خدا. این افتخار نصیبشون بشه. اونی که امیر المؤمنین سلام الله علیه که شبیه‌ترین افراد به پیغمبر اکرم بود، میگفت الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، بالاترین عزت و افتخار من اینه که بنده تو باشه. اون کسی که این منطقش بود، دلش میخواد دیگرانم رو به این نقطه برسنه، این افتخار نصیب بنده یک موجود مخلوق ضعیفی باشه که از یک قطره آب گندیده‌ای به وجود آمده، این برسه به جایی که عزیز خدا بشه، خدا او را دوست بداریم، به تعبیر خودمونی معشوق خدا بشه. یحبهم و یحبونه، خدا بندگان خوب و دوست می‌داره، اونها هم خدا رو دوست می‌دارن. پس اولین فرق این بود که او دنبال این نبود که نام و نشان پیدا کنه و مجسمه‌اش رو بگذارن و نمی‌دونن، از این سر خوشش نمیاد. شماها که ندیده بودید خیلی هاتون امام رو، اما ما که بیش از 60 سال اینجا باش زندگی کرده بودیم، امام حاضر نبود توی خیابون یک کسی همراهش را بیاره که یک کسی تصور کنه این حشمتی داره. شاگردی توی خیابون میرسید به امام، سوالی داشتش، وامیستاد سوالش رو جواب میداد و میگو بفرمایید، اون وقت را میفتد. کسی همراهش نباشه توی خیابون، شکوه و جلالی داره، چند نفر باشه همراه، سوالم که میکرد وامیستاد جواب سوال طرفا میداد، بعد سوال کننده میگفت بفرمایید، شما برو، اون وقت حرکت میگنی. او دنبال جاه و جلال نه بود. حتی ایشون حاضر نشد بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمای بروجه دیر رضوان الله علیه، با اینکه حق استادی برای ایشونم داشت، حاضر نشد فاتحه بگیره برای ما. همه بزرگان و علما فاتحه گرفتن، آخر بعضی از شاگرد ها جمع شدن، آقا گفت اگه شما فاتحه نمیگیرید ما به اسم شما میریم فاتحه میگیریم. دیگه رضایت داد، آخرین مرحله بعد از همه علما و بزرگان یه فاتحه به نام ایشون گرفت. یعنی اینقدر از شهرت فرار میکنه، دنبال پست و مقام اینه، چیزی برای خودش نیست. این اولین فرقی بود که این معشوق ما با رهبران و قهرمانان ملی دنیا داریم. دوم این که وقتی خواست مردم خودش را نجات بده، این احساس را داشت که من میتونم به کار شخصی خودم بپردازم، عبادت بکنم، درس بگم، کتاب بنویسم، شاگرد تربیت کنم، کارهای دیگری، کسی هم مزاحمم نباشه، تو خونم نشستم درس میگم، میگوشه میگم، شاگردان میان عبادت هم میکنن، زیارت ائمه و بی سر و صدا، اما احساس کرد که نمیتونه ببیند که یک ملت اون وقت اسمش ملت 30 میلیونی 35 میلیونی بود، هنوز این جمعیت پیدا نکرده، بس مثلا خیلی شما میتونیم کشور 35 میلیونی. نمیتونست ببینه این همه مردم تحت ذلت زندگی میکنن، او فقط فکر عبادت خودش باشه. احساس کرد که میبایست از راحتی خودش، از مزایای شخصی خودش، از عبادتهای شخصی خودش کم بگذاره، یک حرکتی را برای نجات میلیون ها انسان در درجه اول مردم کشور خودش و سایر مسلمان های دنیا. این ویژگی دوم امام بودن. کسان دیگری که آدمای بسیار خوبی بودن، درس خونده بودن، ملا مجتهد، کتاب های خوبی نوشتن، اهل عبادت، اهل تقوا، اهل دعا و توسل، اما یه همچه وظیفه رو احساس نمی کرد. اقلشی بود که می گفتن از ما نمیاد، نمیتونیم بکنیم. اما امام گفت میتونم، به یاری خدا میتونم مردم رو نجات بدم، از راحتی خودم، حتی از اینکه تو خونه خودم زندگی کنم، زندان برم باشه، تبعید بشم به ترکیه و عراق. آماده شهادت بود هر آن، برای اینکه مردم از اون ذلت نجات بدن، ولی خودش تو خونه خودش عبادتش میکرد، به کاری هم در مقابل طاغوت هم سرخم نمیگه، برای نجات مردم میکنه. یعنی به جای اینکه عبادت کنه یک انسان به سعادت برسه، کاری کرد که اون وقت 35 میلیون مسلمان به عزت برسه. این چقدر فرق از همت ها، همتی که این باشه که من خودم رو نجات بدم، با همت میشه 35 میلیون انسان را نجات، بلکه صدها میلیون انسان های دیگر رو دارد. این ویژگی دومه. ویژگی سومش، قهرمان های ملی عمدتاً مبارزاتشون را یا در شکل سیاسی یا در شکل نظامی انجام میده، یا همین تظاهرات رو نمیدونه اعتصابات و ایناس به عنوان فعالیت های سیاسی، یا نه مسلح میشن به جنگ های پارتیزانی چریکی بالاخره تا بتونن قدرت طرف را از بین ببرن. برنامه چیه؟ برنامه همین روش هاییست برای اینکه اون قدرت به زانو در بیارن. برنامه چیه؟ همین دیگه، خب مردم از ذلت در بیان، خودشون تصمیم بگیرن دیگه. عالی‌ترین هدف هست آقای خودتون باشید. اما ویژگی امام که از ائمه اطهار یاد گرفته بود این بود که برنامه ای باید اونطوری که خدا تعیین کرده حرکت. من که میخوام بندگان را از یوغ بندگی انسانها نجات بدم، میخوام برسن به بندگی خدا، پس یک راهی را باید انتخاب کنم که خود خدا تعیین کرده. برنامه حرکت من برنامه است که از قرآن و سنت و روش اهل بیت گرفته میشه. روش چیه؟ اون کاری که علی کرد. در پاریس باش مصاحبه کردن خبرنگارهای دنیا، گفتن حالا که شما شاه رو بیرون کردید، پیروز شدید، چه شکل حکومتی میخواید ایجاد کنید در کشوریتون؟ منتظر بودن بگن مثلا حکومت لیبرال، حکومت دموکراسی، از این چیزا بود. حکومت ما شکل حکومت علی است، الگو اونه، میخوام اونجوری بشه. برنامه حرکتش و هدفی که دنبال میکرد اونی بود که خدا تعیین کرده بود، اون روشی بود که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین سیره و سنتشون بود عمل کرده بوده. میگم مثل اون باید بکنیم، ما تابع اونا هستیم، از خودمون، عقل خودمون، از دیگران هرچه در این مسیر هست استفاده میکنیم، اما الگوی اصلی اونه که خود خدا تعیین کرده. ما میخوایم اسلام رو پیاده کنیم، نه اینکه طاغوت بره بعد گر کنه خودتو میخواد بکنی. از روز اولی که امام سخنرانی های سیاسی اجتماعیش رو شروع کرد، محور همه سخنرانی هاش اسلام بود. این تفاوتی بود که با سایر قهرمان های دیگه داشت. قهرمان های دیگه آخرش بود که خودتون عزیز بشید، ملت ایران. اما اون گفت اسلام. خیلی فرق بینه، خیلی فرق بینه که اون نهایتش این است که یه چیزی به نام ملت ایران که اصلا واقعیتش چی هست، ملت ایران بودن یعنی چی، از کجا تا کجا ایران است، چه ایران به وجود آمده، این اسم از کجا پیدا شده. یه چیزی به نام ملت و کشور و میهن و از این حرفا ایسته مبهمی دنبال میکنند و ما عاشق ملت هستیم و کشورمون و میهنمون. ما از روز اول با ما عاشق خداییم، بنده خدا باشیم، اسلام باشیم. اون وقتی که نهایت چیزی میخواست مردم را انذار کنه، هشدار بده، میگو من برای اسلام احساس خطر میکنم، نمیگو برای جان خودم احساس خطر میکنم، برای جان شما احساس خطر میکنم. هیچ وقت فکر کردین یعنی چی؟ بالاترین هشدارش که خطر، از این ترین خطر احساس میکرد و دیگه دادش در میومد، من برای اسلام احساس خطر میکنم. قهرمان های دیگه اینجوری نیستن، آخرش نه که بگم با من میهنم، آب و خاکم. این فرق بعدش. بعد اون چنان مقاومت کرد که تمام هستیش رو بر این کار در دست گرفت، هیچ ابایی هم نداشت. از روزی که حرکتش رو شروع کرد آماده بود همونجا ترورش کنه تا آخرین لحظات، براش هیچ فرقی نمی‌کنه. چه بسا همون وقتش هم آرزوش به شهادت میرسید، اگر بنا نبود این حوادث اتفاق بیفته و موجب نجات مردم بشه، آرزو خودش بود که به شهادت برسه، ثواب شهادت رو در عمر که شماها تو همه شعاراتون میگید. او هم دوست داشت، اما اون یه وظیفه بالاتر از این، چون شهادت نتیجهش مال خودش بود، او تنها برای سعادت خودش رو نمیخواست، میخواست میلیون ها انسان به سعادت برسن. شهادت هم آخری ثوابیست که در آخرت گیره من میاد، این برای او هم مطلوب بود، اما اون بالاترش رو میاندیشید، کاری بکنم که کسانی در بیاد بشن که اونا شده شهادت باشه، از ذلت پرستش دنیا نجات پیدا کنه. در هر آن تا اونجایی که عقل ناقص ما و معرفت ناقص ما اجازه میداد، ایشون رو در این حال میدیدیم، در هر آن حاضر هر خطری را به جان بخره در راه اینکه اسلام پیش بری. اون وقتی که ایشون رو گرفتن داشتن می بردن تهران، همون جریان 15 خرداد، اون رانندش که یک افسر عالی رتبه بود میلرزید. امام بهش گفت از چه میلرزید؟ آقا نمیدونم چی باید بشه، کجا باید بشه، چه خواهد شد؟ گفت هرچه خدا میخواد. اون کسی که اومده بود امامو ببره که چه بسا خودش هم نمیدونست، خیال میکرد شاید برن اون ترورش کنن، در اونجا اعدامش کنن. امام به او تسلی میداد، گفت چرا میترسی؟ هرچه خدا میخواد. ما بنده این باید بندگی کنیم. از پاریس هم که می اومد برمیگشت که تو هواپیما بهش گفتن چه احساسی داری شما؟ بنده خدا هستم، وظیفه‌ای دارم، دارم این وظیفه رو انجام میدم. باش خدا تو قهرمان‌های همه عالم تو توی تاریخ یکی مثلش سراغ داریم؟ اون وقتی که تو بستر گرم تو خانه خودش خوابیده تا اون وقتی که هر کسی احتمال میده که سرنوشتش اعدام هست، سرنوشتش ترور هست، برشوش فرق نمیکنه. من یه وظیفه دارم، خدا گفته این کارو بکنم، چشم چه خواهد شد؟ چه اون میخواد میشه؟ بعد دشمن را که بیرون کرد، نظام اسلامی را برقرار کرد، به این که در زمان خودش طاغوت بره و یک حاکم صالحی بشینه اکتفا نکرد. او فکری بود که ریل گذاری کند برای قطاری که قرنها باید در این مسیر حرکت کند، راهی را باز کنه، برنامه ای را پیاده کنه که نسل‌های آینده بتونن توی این مسیر حرکت کنن، راهشون رو گم نکنن. این بود که یک تحولی در عالم پدید آورد که خیلی مشکل نظیرش را در حوادث تاریخ نشون داد. کاری که امام کرد مثل کاری کی میمونه؟ چند نفر میتونید در طول تاریخ همه کشورهای دنیا نشون بدید یه نفر یا آخوندی که یه جا درس میگه با زحمت زندگی مادیش رو تأمین میگه؟ یه چیزایی گفتنی نیست. به زندگی امام به چه سختی اداره میشود؟ نه دنبال نامی بود، نه شهرتی بود، نه دنبال مریدی بود. این بیاد یه حرکتی در عالم ایجاد کنیم که همه کشورهای دنیا را متزلزل کنیم، یک زلزله‌ای در عالم ایجاد. و بعد راه را برای آیندگان نشون بده که چه باید بکنیم. این ویژگی‌ها را که بشناسیم اون وقت می‌فهمیم ما که به عشق امام، شما ما که لایق نیست حرکت میکنید، به عشق کیه؟ کی بوده ما؟ یعنی که صدها بار از این حرکت ها تکرار بشه، صدها کارمان مثل شما را بیفته که الحمدلله مردم حق شناس ما فراموش نکردن امام را، هر سال این احساسات پاک خودش را به صورتی ابراز میکنن. کاروان هایی که از همه اطراف کشور را میفته، اگه بفهمیم درست امام کی بود چه کرد، با یک عشق دیگری. همه ما کمابیش میدونیم، اما تفصیلا فکر کنیم چه کرد امام، چی بود؟ اگه امام رو درست بشناسیم، من خیال میکنم کسانی علاقه داشته باشن از اصفهان تا تهران بغلطند و بیرند. نه تنها پیاده برند. این عشق خداییست. امام خودش نبود. مظهر رحمت خدا بود، مظهر عزت الهی بود. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. اینا رو فقط خودش درک نکرد، سعی کرد همه اینا رو به ما یاد بده. دلش میخواست هر یک از افراد این کشور مثل خودش باشن، در معرفت خدا، در بندگی خدا، در عشق به خدا، در این راه از هیچ چیزی فرو گذار. تا اونجا که دستش برمی اومد هیچ کوتاهی نه، منتی هم بر کسی نداشت. خدا هم رو شکر میکرد که توفیق بهش داده انجام میده خدمت به بندگان خدا. چرا؟ چون بنده خدا هستن. تنها به این نیست که آقا یه گرایش اومانیستی است، انسان ها رو دوست میداریم ما. او انسان ها رو دوست میدار چون بنده خدا هستن. عشق اصلی مال خدا بود، اینا چون وابستگان به خدا هستن دوستشون میدار. هر قد معرفت ما نسبت به امام بیشتر باشه، اون وقت عشق ما بیشتر خواهد شد، در رفتار ما هم بیشتر ظهور خواهد کرد و قدر این نظام رو هم بهتر میدانیم. سعی میکنیم احکام اسلام رو بهتر یاد بگیریم، بهتر عمل کنیم، به دیگران منتقل کنیم. یک اثر دیگه هم داره اینا. ما تنها وظیفمون این نیست که بندگان شایسته خدا، رهبران دینی را دوست بداریم و به اونا عشق ببرزیم. این دوستی باید توأم باشد با دشمنی دشمنان. ما تبلی و تبری را که در لسان آنی میگن تولا و تبر را، این دوتا را باید توأمان داشته باشیم. در قرآن در بعضی جا اول تبری را ذکر کردیم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء. اول میگه در مقابل دشمنان خدا اینا سرسختن، بعد میگه خداشون هم دیگه رو با هم مهربونن، با هم دوستن. اول دشمنان رو باید شناخت، ولی همه زحمت هایی که کشیده میشه دشمنان با شیطنت هاشون، با نقشه های شیطانانشون، با توطئه هاشون، همه رو برباد میده. صدها هزار بهترین گلهای این کشور پرپر شد تا این دفاع مقدس به سامان رسید. تا چی بشه؟ تا نظام اسلامی برپا بماند. اگه دشمنان نقشه هایی کشیده به صورت های مختلف که هر روز بر تجربیات شیطان افزوده میشه، ما انسانی که هزار سال عمر کرده باشه غیر از جناب خضر و غیر از وجود مقدس ولی است، در بین انسان ها که نمیشناسیم. ما انسان ها 100 سال کمتر بیشتر همین هاست. من 100 سالش هم کم دیده میشه. اما ابلیس از قبل از 6000 سال قبل از خلقت آدم بوده تا حالا هنوز هست. هر روز هم بر تجربیاتش افزوده شده، هر روز بر شیطنتش افزوده شده. کارهایی که امروز شیطان نقشه‌ای که میکشه 100 سال پیشتر درست بلد نبود. هی بر تجربه هاش افزوده میشه. توطئه هایی که میکنه سخت‌تر از اون تا قبلیه. اما ما نه همین هستیم که هستیم. 100 سالی مزید مردیم تا یه نسل دیگر میرسه. مگر اینکه اون تجربه های سابق را ما منتقل کنیم، از اونا استفاده کنیم. این که این همه قرآن میگه اولم یسیرو فی الارض، چرا نمیریم گردش کنیم در زمین؟ چرا تاریخ گذشتگان را نمیخونیم؟ لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. داستانهای پیشینا را بخونید، ازش عبرت بگیرید. این اصرارهایی که قرآن داره چیه؟ صبرشو امیرالمومنین برای امام حسن تو نامشون ذکر فرموده. فرمودن که من درسته یه آدمی هستم که در یه زمان محدودی به دنیا آمدم، عمرم خیلی طولانی نیست، اما از داستانهای گذشتگان اونچنان استفاده کردم که گویا با همه اونها زندگی کردم. نامه‌ای که امیرالمومنین برای امام حسن نوشتن، یعنی حاصل عمرشون و همه تجربیاتشون توی نامه برای بهتر بزرگترین فرزندشون منعکس کردن. اولش هم میگه من الوالد الفان، من پدری هستم که در حال رفتنم، میخوام هرچی دارم به توپه که بهترین فرزندم هستی منتقل کنم. تو این نامه میگن من درستم عمرم خیلی طولانی نیست، 60 چند سال علی داشتیم، 63 سال شاید، شاید اومد که نامه نوشتن حدود 60 سال داشت، گرچه عمر من طولانی نیست، اما اون چنان از تاریخ گذشتگان خبر دارم که گویا با همه اونها زندگی کردم، یعنی عمر همه تاریخ رو دارم، چون تجربیات اونا رو میدونم از جز سکنه. تجربه های عینی ما در همین دوران انقلاب 35 سالمون و در طول 1400 ساله تاریخ اسلام و در طول زندگی انسان ها روی زمین نشان میده که در میان انسان ها همیشه کسانی بودند و هستند و حالا طبق اخباری که داریم اینا بعدن هم خواهند بود، کسانی که با حق و حقیقت عناد دارند، نه تنها نمیفهمند نمیدانند، اصلا عناد دارند. قرآن میفرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. میفرماید دشمنان اسلام همواره با شما خواهند جنگید تا شما را از دینتون برگردونند، نمیگه تا زمینتون رو بگیرن، اموالتون رو بگیرن، براتون حکومت کنن. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگه بتونند میخوان دینتون رو بگیرن. یه همچه آدم هایی هستن، اینا شیاطین الانس و الجن، همونطور که شیطان جنی داریم، ابلیس داریم، مختار و دستش، در بین انسان هم چین آدم هایی هستن. اصلا با حقیقت، با انبیاء، با دین حق، با ارزش های اسلامی عناد دارن که انهو جز ذاتشون شدیم. ما باید غیر از این که به امام رو بشناسیم، بهش عشق ببرزیم، و دشمنان اسلام و انقلاب رو بشناسیم و نسبت به اونها کینه داشته باشیم. تکبیر
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه‌ای اکبر، مرکز ضد دموکراسی، مرکز آمریکا، مرکز
یک جمله دیگه هم بگم شما را راحت بگذارم که برنامه‌تون را ادامه بدید. این کسانی که عناد با حق دارن، اینا همیشه دو تا شاخ ندارن. آدم وقتی فرض کنیم گرگ میبینه یا شیر میبینه، بالاخره یه قیافه داره میشناسه که این درنده ایست، حمله میکنه، میکشه، حواسش جمع میکنه. اما دشمنان اسلام و حقیقت گاهی چهره شون خیلی از بنده و شما خوشایندتر و خوش ظاهرتر. کار ابلیس همین. نمیاد بگه من دشمن اسلامم، اینجور بگه که سر چه گوش نمی کنه. میاد بگه من دلسوز اسلامم، دلم میسوزه چرا اسلام درجوی، چرا مسلمان ها بدبخ شده. اما تهیدرش این است که میخوام پدرتون رو در بیارم، من آرزوهایی دارم که باید انتقامش از شما بکشنم. در ظاهرم قیافه اینایی که الان در کشورهای اسلامی ها نمونه بارزش در سوریه در عراق دارن شیعه ها رو میکشن، اینا میگن ما دشمن اسلامی، اینا میگن شما کافرین، ما مسلمان واقعی هستیم، اصلا میکشیم شما رو که چون کافر هستید، مفتیشون فتوا داده خون همه شیعه ایان حلال حلال است اما خون یهود و نصارا حلال نیست. میگه شیعه رو شما هر جا ببینید میتونید بکشید، اینا خونشون حلال، اینا دشمنان اسلام هست، ولی به یهودی ها جسارت نکنید، اونا اهل کتاب هستند. نه حالا یه سوالی مطرح میکنم، وقتی رفتید سر صبر جوابشو به خودتون بدید. اگه کسانی به برکت صدها هزار شهیدی که در این کشور داده شد تا حکومت اسلامی برقرار شود، از صدقه سر این شهدا و خانواده هاشون و جانبازانشون به پست و مقامی رسیدن، بعد حاضر شدن برای اینکه مقامشون و اموالشون محفوظ بمونه و افزایش پیدا کنه، برن با دشمن بسازن و حاضر بشن نظام را براندازند. اینها بیشتر دشمنند یا خود همون یهود و نصارا؟ آمریکایی‌ها به برکت شهدای ما که به مقامش نرسیدن، اونا خودشون زحمت کشیدن، ثروتی پیدا کردن، قدرتی، صنعتی. اونایی که تو این کشور به برکت خون شهیدان این کشور به پست و مقام رسیدن، بعد بندوبست کردن با دشمنان اسلام که این نظام رو براندازن. حالا من نمیگم کی، اگر کسی هم چی اگر چنین کسانی تو جامعه ما وجود داشته باشن، ما تکلیفمون نسبت به اینا چیه؟ باید حمله بر صحت کنیم فعلشون، بگیم انشاءالله بز است، انشاءالله قصد سویی ندارند، اگر اشتباه هم میکنند اشتباه در تشخیص است. پای خروس تو چیشون پیداست، با آمریکا ارتباط داره، با اینتلیجنس سرویس انگلیس ارتباط داره، اسنادش هست. ما چشمون هم بزن نه این قیافه حزب الله داره مثلا، مگه میشه هم چیزی کسی که چنین و چرا بوده بیاد خیانت کنه برسه؟ من نمیگم هستا، میگم اگه بود وظیفه من و شما نسبت به اون چیه؟ مؤمن باید فراست داشته باشه، دشمن رو تو هر قیافه ای باشه بشناسه، به فرمایش حضرت مقام معظم رهبری بصیرت داشته باشه، فریب ظاهر و شعارها رو نخوره، ما بشناسیم ما کسانی که در درون این نظام و به برکت شهدای ما و فداکاری های عزیزان ما به پست و مقام رسیدن، اما عاشق مقامشونن، عاشق پولشونن، ولو در سایه ارتباط با آمریکا باقی بماند. حاضرن نظام اسلامی سرنگون بشه. خدای نکرده، خدای نکرده زبانم لال، دستگاه رهبری نابود بشه، اما اونا بمونن با آمریکا بسازن. وظیفه ما برای اینا چیه؟ از خدا میخواییم که هم بندگان صالحش با ما بهتر بشناساند تا ما وظیفه خودمون نسبت به اونا بهتر انجام بدیم. تو زیارت عاشورا میخونید که الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. همونطور که شناختن ائمه نعمت بزرگیست خدا به ما داده، شناختن دوستان ائمه هم یه نعمتی خدا دادیست. اونایی که دوستان واقعی رهبر رو میشناسن باید خیلی خدا رو شکر کنن، و در مقابلش برزقن البراءت من اعدائکم، هم دوستی دوستان رو در دل ما قرار داده، هم دشمنی دشمنان را. این دوتا باید با هم باشه، و الا اون دوستی هم یواش یواش از بین خواهد رفت. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دهیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرمایید. روح امام راهد را با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما تا ظهور ولی از مستدام می‌دهد. به ما توفیق معرفت، شکرگزاری، اطاعت، قدردانی از این وجود عزیز مرحمت بفرمایید. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله.